خاطر مبارک سروران عزیز خودم باشه. در شب گذشته عرض کردیم از جمله اموری که در دنیای امروز نیاز و یکی از ضروریات نیازهای هم بشریست و هم دنیای اسلامه و تخصیصا دنیای تشیع به عنوان مذهب حقیقی تشیع و بهترین فرصت برای بازنگری این نیاز عرصه ماه مبارک رمضان است که در این فرصت بی نظیر و بی بدیل ما بتوانیم اندکی به وظایف خودمون نسبت به امام زمانمون آشنا بشویم، چرا که پذیرش تمام اعمال ما به واسطه شناخت و معرفت به ساحت مقدس امام است. اگر امام را نشناسیم به همون اندازه سایر اعمال و عبادات ما مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. یکی از مهمترین معیارهای پذیرش اعمال ولایت است، اون مسئله نهایی که شرط پذیرش اعمال، اون مسئله نهایی که شرط پذیرش رسالت 23 ساله نبی مکرم اسلام است. و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، هیچ کار برای ما انجام ندادی اگر ولایت امیرالمؤمنین رو بر مردم عرضه نکنی، که خب توی این مسئله خودش مباحث زیادی جا داره به صورت تخصصی که باید بهش پرداخت. اما ما در این دو سه شبی که خدمت شما هستیم خواستیم ببینیم خب حالا شناخت ما نسبت به حضرت چی چیه، که فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. در هر عصر و زمانی انسان بمیرد امام زمان خیش را نشناسد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است. از محضر نورانی امام صادق علیه السلام سوال شد آقا جان این جاهلیت کدوم جاهلیت؟ که امام صادق علیه السلام فرمودن این جاهلیت دوم مد نظر. جاهلیت اول چیه؟ جاهلیت دوم چیه؟ جاهلیت اول قبل از این که در این سرزمین پیامبر به پیامبری مبعوث بشود و مردم رو به توحید و رسالت دعوت بکنه، مردم در جهالت بود. پیامبر وقتی که آمدن مردم رو به نور مطلق دعوت کردن، پس از آن که به نور مطلق دعوت شدن، هدایت شدن، ولایت و امامت امیرالمؤمنین را پذیرفتن، در غدیر با امیرالمؤمنین بیعت کردن، اون وقت دوباره وقتی برگشتن این میشه جاهلیت دوم. که پیامبر فرمودن من بین دو جاهلیت به پیامبری مبعوث شدم، بعد فرمودن اونی که کمر من پیامبر رو شکنده فرمودن جاهلیت دوم. جاهلیت دوم به مراتب از جاهلیت اول سخت‌تر، که این جاهلیت دوم در حال ادامه هست تا ظهور اتفاق بیفته. یعنی دشمن به واسطه عوامل متعدد به دنبال این مسئله است که از این جاهلیت دوم بهره برداری بکنه. تا جاهلیت دوم ساری و جاری باشن، یعنی ما با ظهور فاصله داریم. برای آن که ظهور رو ما رقم میزنیم، برای آن که ظهور رو رقم بزنیم، یک سری کارها و اتفاقات، افعال، اذکاری رو باید بلد باشیم که انجام بدیم. یکی از اونها تشخیص وظیفه است. الان به عنوان کسی که ادعا میکنم منتظر امام هستم چه وظیفه‌ای دارم؟ آیا از من کاری برمیاد که ظهور تعجیل بیفته؟ حتما برمیاد. دیشب رسیدیم به اینجا که ما دو مدل وظیفه داریم. یه مدل وظیفه، وظیفه شخصی است. یه مدل وظیفه، وظیفه اجتماعی است. که شاید وظیفه اجتماعی از وظیفه فردی مهمتر باشه و سخت‌تر هم باشه. وظیفه فردی گاهی از اوقات در برخی از این تشرفات دیده ایم، شنیده ایم، یعنی آنچه که علما تعریف کردن اتفاق افتاد. مثلا به برخی از کسایی که تشرف پیدا کردن خدمت حضرت، امام عصر علیه السلام فرمودن گناهان شما مانع ظهور من می شود. تک تک بنده و شماها باید مراعات کنیم که دونه دونه این گناهانمون رو کم بکنیم به عنوان کسی که ادعا داریم منتظر امام علیه السلام هستیم. این فردیه. به برخی به صورت فردی حضرت دستور دادن فلان دعا رو بخونین، فلان زیارت رو بخونین. الان ماه مبارک رمضان، یکی از ادعیه‌ای که وارد شده به دستور حضرت خوانده بشه دعای افتتاحه. اینها دستورات فردیه که اتفاق افتاد، دونه دونه ماها باید انجام بدهیم. به عنوان یک کسی که به عنوان یک سربازی که منتظر در یک روز عملیات فراخوان بزنن، در اون فراخوان هممون میخوایم شرکت کنیم، هممون میخوایم در واقع میخوایم حضور به هم برسانیم. ولی یه نکته ای، گاهی به صورت فردی آماده هستیم ولی جامعه آماده نیست. جامعه آماده نباشد، صرفا آمادگی فردی ممکنه، نه اینکه فایده ای نداره، ولی ظهور اتفاق نمیافته. در طول تاریخ شخصیت ها و علمای بزرگواری که رسیدن محضر حضرت، که یکی از اونها سید ابن طاووسه. خب سید ابن طاووس جز کسایی بوده که محضر حضرت تشرف داشته. در حرم امامین عسکریین در سامرا سید ابن طاووس محضر امام عصر علیه السلام شرفیاب میشه. حضرت بهش میفهمند که بیا جلو. رسیدیم به ادب دیگه، رسید تا به یک فاصله ای در مقابل حضرت، دیگه جلوتر نیومد. آفرمودن که بیا جلوتر. امام عصر علیه السلام سید ابن طاووس رو در آغوش گرفت. سید ابن طاووس امام اونو در آغوش میگیره، در او عصر و زمان حضور داره ولی ظهور اتفاق نمیافته. شیخ صدوق به دستور حضرت کتاب مینویسه ولی ظهور اتفاق نمیافته. تشرفاتی که در عصر و زمان ما امثال مرحوم آیت الله العظما بهجت نقل کردن، سید علی آقای قاضی طباطبایی علما رو محضر امام علیه السلام میبردن، اما ظهور اتفاق نیفتاد. هر کدوم از اینها وزنه بودن، بلکه بسیاری از اوقات به واسطه حضور و وجود گرانبهای این گونه استوانه ها بسیاری از بلا از جامعه دفع می شود، بسیار از ابتلاعات جامعه نجات پیدا میکنه. یه بلایی قرار بیاد، یه نماز شب یک عارف واصل میبینیم که بلا از کل جمهوری اسلامی دفع میشه. در هر مملکتی، در هر جامعه‌ای بالاخره این گونه شخصیت‌های عرفانی واصل وجود دارن، حداقل از باب اینکه زمین خالی از حجت نباشد و نمایندگان حجت خدا در اون منطقه باشن هستن. حالا شناخته شده نیستن دیگه، ما فکر میکنیم حتما اونایی که ما میشناسیم، نه آقا، هستن اونایی که اهل دلن، اونایی که میرن. عرفان و عارف واقعی نه اینه که خیلی هایی که امروز ادعای عرفان میکنن کاسبن، خیلی از اونایی که امروز ذکرم میدن کاسبن، یعنی دنبال اینن که خودشون رو معرف، دنبال این نیستن امام معرفی بشود. دنبال دستبوس و مراد و مریدبازی اونجور چیزاست. ولی هستن برخی از اونهایی که واصلن، زیر و رو میکنن. تشخیص عارفان واقعی و عارفان کاسب هم کار سختی آقایان. خب من یه خبطی خطای انجام دادم، میرسم خدمت کسی، طرف اشتباه منو به من میگه، من چجوری میتونم تشخیص بدم این از راه درست داره میفهمه یا از راه نادرست داره متوجه میشه؟ خیلی ها زیر و رو میشن، مال اینجاست. تشخیص این که این استاد مسیر درست عرفان رو داره میره یا نه، چارت ذکر گفته یه درهایی به روش باز شده، خوابی میبینه، یه چیزایی رو نقل میکنه. بتون افراد چند مرحله داره، کدوم مرحله ما رو میبینه، اینا تشخیصش سخته. ولی بالاخره زمین خالی از حجت نیست، چه حجت بالغه الهی که وجود نورانی امام باشه، چه در هر منطقه و دیاری نمایندگان حضرت به صورت عام حضور دارن که اونها کار مردم رو راه میندازن، که اونها کاری میکنن، با دعای اونها، با وصل اونها، با ذکر اونها بلا دفع میشود. چقدر بلاها تا به امروز از جمهوری اسلامی دفع شد به برکت حضور عارفان واقعی، به برکت حضور کسایی که به معنای واقعی واصل با امام عصر علیه السلام بودن، شب و روز و زندگیشون امام زمان علیه السلام بوده. خیلی اینهایی که اصلا نه دنبال اسم بودن، نه رسانه بودن، نه دنبال فالوور بودن به قول شما، نه هیچ کدوم از اینا هم نبودن، و اینا عارف به حق امامشون بودن، شناخت واقعی برای امامشون داشتن. بلو ممکنه یه جایی هم باشن 10 نمازگزار هم نداشته باشن. این برای ماها مهمه دیگه. یه وقتی میگیم آقا ما پامنبری نمیدونم، فلان فالوور نمیدونم، فلان نمیدونم، اینا چیزای ظاهریه که ما گیریم، ما اسیر نفسیم. بعد میخوام بیام از امام زمانم حرف بزنم. تردید نکن، او امام زمانی که من ازش حرف میزنم نه به دل تو میشینه نه به درد من میخوره که برای من تلنگر باشه. او امام زمانی که اگر قرار من ازش دم بزنم و برای تو حرف بزنم، باید حداقل این باشه که برای منم یه تلنگری باشه، که میام برای تو، وقت تو رو میگیرم حرف میزنم، از اینجا که میرم تا فردا شب منم به این امام زمان فکر میکنم یا نه. میگم آقا منم یکی از این مستمعین دیگه. گاهی از اوقات ما هم احتیاجی به شنیدن داریم، اتفاقا گاهی از اوقات ما بیشتر از شما احتیاجی به شنیدن داریم. این واقعیت کلمه است. چون اگه یه وقتی جوگیر شدیم، غرور ما رو برداشت، بدانیم شیطان ما گنده تر از شیطان شما هست. ما بیشتر از شما ها اسیر نفسمون میشیم. چهار تا آدم یا حاج آقای عنوان صفت و موصوف و پیشفند و پسفند برای ما میگن، گم میکنیم خودمونو. بعد دوست داریم حرف میزنیم حرفمون تأثیر گذار باشه. من امام زمان حرف میزنم که تو به به و چه چه بگی، چهار تا کرامت تعریف بکنم، یا نه امام رو میخوام بگم که بابا این جامعه باید اتفاق بیفته. فرد که خوبه، ولی اون اتفاق واقعی رخ نمیده. امام برای فرد نمیاد، امام برای جامعه داره میاد. افراد خوبان روزگار، مگه کم دعا کردن امثال مرحومای بهجت؟ مگه کم فرمودن وعده هایی که هی ظهور جا به جا شد؟ مگه نبود مرحوم آقای ناصری دولت آبادی رحمت الله علیه خدمت آقای بهجت رسیدم، داستان رو سوال کردم، آقا فرمودن یه پیرمردی هست هر از گاهی خدمت حضرت شرفیاب میشه. گفتم آقا اخیراً مرحوم آقای بهجت فرمودن هفته قبل اینجا بود. گفتم از تشرف خدمت حضرت. گفت چرا؟ گفتم میشه برا من بگی؟ آقا میگه ایشون برای من تعریف کرد خدمت حضرت رسیدم، آقا فرمودن ظهور من خیلی نزدیکه. گفتم آقا خیلی وقتها گفتین ظهور خیلی نزدیکه، این ظهور نزدیکه چقدر نزدیکه؟ آقا فرمودن ظهور من اونقدری نزدیکه که توی پیرمرد هم ظهور مرا خواهید. بعد مرحوم های ناصری میفرمودن، سوال کردم از مرحوم های بهجت که این آقا چند سالش بوده؟ آقا فرمودن 62 سالش بود. چقدر از این 62 ساله ها رفتند و ظهور اتفاق نیفتاد؟ وعده و تشرف اشتباه بود؟ نه، بدا صورت میگیره. چرا؟ چون جامعه باید به این سطح برسن. امام برای فرد نمیاد. ظهور یک مسئله اجتماعی است، نه یک مسئله فردی. افراد زیادی در طول تاریخ خدمت حضرت مشرف شدن، ولی چه کنیم، ظهور یک مسئله اجتماعی. جامعه باید پذیرای عدالت امام علیه السلام باشن، جامعه باید بخواهن، جامعه باید به این اضطرار برسن، جامعه باید به این بنبست برسن، و تنها راه خروج از این بنبست اضطرار به سمت حضرت. چجوریه که میگن آقا این دیوان آبتو بده؟ حضرت میفرمایند که دیدار من، دستتو دراز میکنی لیوان آبو برمیداری، نزدیکتر اتفاق میفته. خب الان ما یعنی به اندازه این لیوان آب تشنه دیدار امام نیستیم؟ هستیم خدا وکیل، ولی یه جای کار اشکال داره. اون شناخته وجود نداره. دونه دونه وظیفمونو ولد نیستیم که انجام بدهیم. ما اگه تشنه دیدار حضرت نبودیم، ما اگر تشنه حضرت نبودیم که اینجا چه کار داشتیم؟ ساعت 12:40 است، بیکارن مگه اینا؟ خیلی از اینا صبح باید برن سر کاراشون، دارن میان اینجا میگن آقا ما بیچاره ایم، ما بدبختیم، ما جای دیگه نداریم. آقا جای دیگه بهتر از هیئت داشتیم الان اونجا بودیم، میایم اینجا که بگیم یبن الحسن جایی رو نداریم، جز در خانه تو جایی رو نداریم بریم. اگر داشتیم میرفتیم اونجا، همه خانه ها رو رفتیم و گشتیم، دورامونم زدیم و همه جاها رو رفتیم، آقا جایی بهتر از در خانه تو پیدا نکردیم. ما هم مثل اسبق ابن نباته، آقا کجا رو دارم که برم؟ یبن الحسن هر جایی به ظاهر گلستانم باشه، بدون امام برای من جهنمه. من میام اینجا که توی این نیمه شب در ماه مبارک رمضان صدا بزنم یا ابن الحسن، آقا گره به کارم افتاده، گره زندگی من، زمان گشایش اتفاق میفته که شما ظهور پیدا کنی. ظهور تو گره گشایی از کار بشریته، نه فقط مردم جمهوری اسلامی، حتی اونایی که تو رو نمیشناسن، حتی اونایی که نمیدونن تو کی هستی، حتی اونایی که میگن آقا مسیح، عیبی نداره، ما با اونا هم دعوا نداریم. هر کسی دنبال منجیه، ما دوستشیم. هر کی به اینجا رسید، راه یه دونه بیشتر نیست، درمان یه نسخه بیشتر ندارد، اون اونی که منجی باید بیاد. اگر برسیم به این نقطه، همه کسایی که در این جامعه زندگی میکنن برسن به این نقطه، راه برون رفت، این چه کنم چه کنم، هر کسی تو هر پوششی، تو هر نگاهی شما امروز بشینی پای در دلش و صحبت کنی، میبینی که بنبست دارن تو زندگی هاشون، گره تو زندگی هاشونه، همه دنباله منجی هن. چرا حتی اونایی که امروز کاسب عرفان هستن سرشون شلوغه؟ چون مردم گره به زندگیشون زیاده، اما نمیدانن این گره به دست کی و کجا و چگونه باز میشود. وقتی به ناکجا آباد می رویم، این گره تبدیل به گره کور می شود. وقتی پیش هر کسی و ناکسی می رویم، این گره تبدیل به گره کوری می شود. گرهی که با دست باید باز بکنیم، حالا می بینیم که اون گره رو با دندونم نمی شه بازش کرد. برای ما راه گذاشتن که هم خودمان فرد و هم جامعه بتونیم توی این مسئله در واقع اقداماتی رو داشته باشیم. یه صلوات خط کن. دیشب این کتاب رو عرض کردم، البته یعنی خلاصه کتاب رو دیشب، تکالیف بندگان نسبت به حضرت صاحب رو، که خلاصه این دو جلد مکیال المکارم. به یه نقل این کتاب به عنوان دستور فردی به توصیه امام عصر علیه السلام نوشته شد، که این کتاب مکیال المکارم را بخوانیم. حدود 80 تا وظیفه نوشته شده. ما دو سه تا شمین دو سه شب بگیم بازم برنده. از جمله کتبی است که به عنوان آثار متأخر، به عنوان مرجع ازش استفاده میکنن در بین آثاری که پیرامون امام علیه السلام نوشته شده. مکیال المکارم دو جلد، ای البته الان جلد یکیش هست که حالا دیشب هم عرض کردم خیلی ممکنه حال مطالعه کمتر باشه، خلاصه دو جلد و همون کتابی بود که دیشب عرض کردم انشاءالله تعالی، که مرحوم سید محمد تقی موسوی اصفهانی نوشتن و مرحوم سید مهدی حائری قزوینی هم این رو ترجمه کردن، هم ترجمه روانه، هم آنچه که برای ما بیان شده است انجام بدهیم روان است. اولیش رسیدیم به ادب، چند دقیقه راجع به ادب حرف بزنیم، فردا شب زنده باشیم یکی دو تا از کارهای وظایف اجتماعی رو هم بگیم، بلکه انشالله هم برای بنده تذکر و تلنگر باشه و هم در این جمع نورانی به برکت انفس پاک شماهایی که آمده اید، راه رو پیدا کرده اید، که در به خانه اهل بیت، زوات مقدسه اهل بیت تنها راه برون رفت و نجات ماست، بقیه راه ها همش راه های به قول شما فیکه، راه نیست. راه واقعی راه در خونه زوات مقدسه اهل بیت است. ماه مبارک رمضان هم آمده است که این راه واقعی و صراط مستقیم، که راه و صراط امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاد کرام امیر المؤمنین هست رو برای ماها ترسیم بکنن، مشخص بکنن، انشاءالله تعالی بتوانیم در این مسیر به عنوان کسانی که در آخر الزمان، در ابتلاعات آخر الزمان، در این شرایط سخت آخر الزمان، اما روی دوم سکه در این شرایط سخت، در اون حدیث لوح حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم به این مردم آخر الزمان باید مایه بلندگی خدا هستند، که در اون لوح فاطمی مقام منتظران امام عصر علیه السلام، کسانی که خدا به واسطه اونها دین خودش رو یاری میکنه، مردمی که پیامبر آه میکشه میگه دلم میخواد اونها رو ببینم، مردمی که مایه بلندگی ذوات مقدسه اهل بیت هستن، مردمی که مایه در واقع فخر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها هستن. در مصیبت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اینا مایه افتخاره که در این عصر و زمان کسانی میان بر مصیبت حسین گریه میکنن، حضرت زهرا سلام الله علیها اندکی آرام گرفتن به واسطه این هیئت ها، به واسطه ای گریه ها، به واسطه ای روزه ها زهرای مرضیه سلام الله علیها. اما ادب، اولین گام برای اینکه ما ادب رو بیاموزیم معرفت و شناخت میخواد. ما نسبت به آدم ها وقتی شناختمون بیشتر باشه ادبمون هم بهتر است. مردم وقتی شخصیت و جایگاه پیامبر رو نمیشناختن به القاب نامناسبی یا اسم خشک و خالی پیامبر رو صدا میزدن، صداشون رو پیش پیامبر بالا میبردن. آیه نازل شد، آیات متعددی نازل شد، یکیش اینه که در محضر پیامبر صداتون رو از صدای پیامبر بالاتر نبرید. البته این دستور از نظر ما اونها در قید حیات نیستن ها. یادمه که مرحوم آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه به زائرین قبر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها توصیه می‌فرمودن کنار زری صداتون رو بالا نبرید. شاید یکیش این باشه به همین توصیه‌ای که به مردم نسبت به محضر پیامبر. دو اینه، ملائک خیلی با صداهای ما آشنا نیستن. ممکنه گاهی من با این صدام با این نامحرمی رو صدا زده باشم، غیبتی انجام داده باشم، گناهی مرتکب شده باشم. لذا اینه که صداتون رو میگن توصیه مرحوم های بهجت نسبت به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همین بود، نسبت به فرزندانشون هم همین گونه بوده. این ادب رو اگر انسان تمرین بکنه خود به خود یک آثار وضعی داره. حتما برای شماها پیش اومده دیگه، خدمت و محضر یک عالمی، یک بزرگوار، یک شخصیتی وقتی میخوایم برسیم میبینیم که هم به لحاظ ظاهر خودمون رو آراسته میکنیم، هم وقتی اونجا میرسیم حواسمون رو جمع میکنیم هر کلامی از دهانمون خارج نشه، هر حرفی نزنیم، حتی هر خواسته ای رو نداشته باشیم، سعی میکنیم یه جوری رفتار بکنیم که ادب اون محضر رو لحاظ بکنیم. چطور به ما میگن عالم محضر خداست، خدا را در محضر خدا معصیت نکنید. عالم محضر امام علیه السلام است. لذا در محضر امام حتی دل، خطورات ذهن خودمون رو باید مدیریت بکنیم. این اتفاق نمیفته الا با ادب. امام علیه السلام تنها امامی است که بر بطون ما حکومت خواهد کرد. حالا اونایی که حتما برای بزرگترها شاید اتفاق افتاد، نماز می اومدن، نماز مرحوم های بهجت برسن رحمت الله علیه، حتما یادشون یه تسبیح دستشون هی ذکر می گفتن. چرا؟ چون آقای بهجت باطن آدم ها رو می بینه. ای ادب و راجب امام زمان خیلی از ماها ملاحظه نمی کنیم، درک نکردیم. ای از قربت امام علیه السلامه. خیلی حضرت قریبه. چرا؟ چون ما تا معرفت پیدا نکنیم، تا شناخت محضر امام عصر علیه السلام پیدا نکنیم، این ادب محضر امام علیه السلام رو نمیتونیم. یکی از آداب محضر امام این است که معصیت نکنه. حالا علما رو ببینیم این ادب محضر رو چگونه مراعات میکردن. مرحوم شیخ حسن علی نخودکی در مشهد رو نسبت به حضرت رضا علیه السلام عرض بکنم تا بریم نجف. میگه یادم نمیاد من در مشهد میخوابیدم تو خونه خودم پام به سمت حرم امام رضا دراز کرده باشه. مرحوم علامه حلی داره در احوالات مرحوم مقدس اردبیلی هست، علمای زیادی اون زمان حجره هایی که الان میبینیم دور تا دور حرم امیرالمؤمنین توی صحن همه اینها مدرسه بوده دیگه. این شبستان هایی که میبینیم همش حجره های طلبه ها بوده که اونجا در واقع حوزه علمیش و محل درسشون بوده، که الان خیلی از اونها قبور علماست، همونجا دفنشون کردن. بسیار از این علما در احوالاتشون آمده است در طول عمرمون، تو خواب غیر ارادی ها، ولی وقتی تمرین میکنیم ادب محضر رو لحاظ بکنیم تکوینن اونها هم به ما برکت میدن. یادمون نمیاد که ما پامونو به سمت حرم امیرالمؤمنین دراز کرده باشیم. بعد برخی از همینا رو وقتی نگاه میکنیم مثل مرحوم شیخ حسن علی نخودکی میگه یادم نمیاد. امتحانی هم شده جوونا، فداتون بشم، دستاتونم میبوسم با افتخار به این شبهای ماه مبارک رمضان. میگه یادم نمیاد من به سمت پدرم پامو دراز کرده باشم. حتی نمیخواد بگی آقا من پامو دراز، هزی صدا تو جلو بابا تمرین کن. یه پله میای بالاتر پدر جامعه، یه پله میای بالاتر پدر واقعی عالم هستی که نبی مکرم اسلام فرمودن انا و علی ابا و هذه الامه. نسبت به کتاب مرحوم علامه هلی داره دیگه، کتاب می نوشتن، یه جوری تمرین کرده بودن، یه جوری مرور کرده بودن، یه جوری خودساختگی داشتن، پاشون رو چه زمانی که می نوشتن چه حتی در عالم رؤیا، یعنی تو عالم خواب، پاش به سمت مطالبی که می نوشتن دراز نمی کردن. چرا؟ چون مطالبی که می نوشتن همش از اهل بیت بود. این آداب تکوینن کمک میکنه. عرض من تمام. موفق میخوایم بشیم توی این مسیر، خود امام یادمون داده چه کار کنیم. توسل به ذوات مقدس اهل بیت. میخوایم موفق بشیم توی این مسیر، کمک بخوایم که زودتر موفق بشیم، توسل به وجود نورانی ابو عبدالله الحسین علیه السلام. همه حتی اهل بیت وجود نورانی حضرت رضا علیه السلام دستور دادند. مصیبت برات وارد شد، بر هر شیئی ابن شبیب میخوای گریه کنی، ان کنت باکیان فبکل الحسین علیه السلام. خودشان روزه خوانی میکنن برای چون که راه رو میخوان نشون بدن. افتادیم، رفوزه شدیم، تجدید شدیم، به بیراهه رفتیم، هر جا میخوایم برگردیم امام زمان علیه السلام رو با این روزه ها میتونیم دل حضرت رو به دست بگیریم. امشبم میخوام بریم در خانه باب الحوائج که با این دستهای کوچک خودشان گره های بزرگی رو باز میکنن. حضرت باب الحوائج علی اصغر علیه السلام. خیلی از علما مقید به این بودن، ده شب روزه میگرفتن، روزه فقط روزه حضرت علی اصغر علیه السلام. چه کرد این روزه با قلب نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ تنها مصیبتی که به ابا عبدالله الحسین علیه السلام تسلیت گفت، خود خدا وارد شد در میدان کربلا، تنها مصیبت مصیبت شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام بود. ده یا حسین، علی رو رها کن، ما برای علی در آسمان مرضعی آماده کردیم کزش نگهداری کنه. اما نمیدانم کدام قسمت از مصیبت حضرت علی اصغر علیه السلام رو یکی دوتا جمله من اشاره کنم. اون لحظه ای که حضرت سراسیمه و مستعصل، استیصال مگه برای امام من؟ یا باید به مادر بزرگوارش حضرت رباب سلام الله علیها متوسل بشه. این بانوی مقاومی که ایستاد پای مصیبت حضرت علی اصغر علیه السلام، یا اون لحظاتی که کار تمام شد، از عرصه کربلا میخوان خارج بشن، دیدن این مادر داره گریه میکنه. این همه مصیبت خانم جان گریه نکردی؟ الان چی شد؟ الان که شریعه آب به روی ماها باز شد، اندکی آب نوشیدن، اون موقعی که علی داشتم شیر نداشتم، الان شیر دارم علی ندارم. این بانویی که پای این همسر و این فرزند ایستاد، لحظه ای گلایه نکرد. در طول این مسیر نگاه کنید تا از دنیا بره، کلامی گلایه راجبه از خانم حضرت رباب سلام الله، این همسر چقدر مهمه، مادر چقدر مهمه که این بانوی بزرگوار این گونه ایستادگی کرد، چه پای حضرت علی اصغر و چه پای همسر بزرگوارش وجود نورانی ابا عبدالله الحسین علیه السلام بابت همراهی با همسرش تا یک سال در روزها لحظه ای در سایه قرار نمی گرفت، تا جایی که وقتی صورت مبارکشون اونقدری در آفتاب سوخت، اون زن وقتی آمد وارد شد، خانم رباب رو با یکی از کنیزان اشتباه گرفت، خانم زینب کبری سلام الله علیها بر او عتاب کرد. او رباب است، مادر حضرت علی اصغر علیه السلام است، او همسر وفادار ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.